بسم الله الرحمن الرحیم. تصورم اینه که ما این چند تا شماره رو هم بخونیم با این نیت که تقریبا دیگه جختم طول شاید بکشه، 28 شماره است. فکر خودم اینه که بعد میتونیم بفهمیم که راجع به چه موضوعی باید صحبت کنیم. بعد اون که برای رفقا فرستادن خود 60 شماره فرسته، این دیگه نیازیست من این بساطی اینجوری باشه. اون دیگه موضوعی است که همیشه همون آره مد نظر گرفت و بحث کرد، همیشه اون آره مد نظر گرفت آزاد از اونا بحث کرد، اما انگار هنوز ما یه خورده باید حرف بازم بزنیم که موضوع روشن تر بشه. وقت روشن که بشه اثبات و نفیش هم جا بحث داره. بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 21 قرآن می فرماید افمن یمشی مکبن علا وچه اهدا امن یمشی سویان علا صراط مستقیم. ملاحظه میکنین بحث توی اهدا بودنه که چقدر در مسیرن. اگه اهدا رو بگیرین شدت و ضعف داشتن، کدوم در مسیرن؟ یه نوع وارونگی هست، یه نوع مستقیم، یعنی دو نوع حضور در واقع هست. حالا ما تصورمون اینه که یعنی اینجور گفتیم وارونگی همان تبدیل احوالات شیدائی نسبت به حقیقت هست، چون آیره که مستحضر بودین معناش را که خب این وارونه، بعضی ها وارونن، آقا وارونن که منظوری نیست که راست راست هیکلشون وارونه کردن، داره خدا خیلی آیه روشنیه، داره میگه دو نوع آدم هست برای رجوع به حقیقت. یه دهی وارونه دارن میرن در سیرن، برای همین گفت اهدا، یعنی راست راستی یه جور رفتنه اما وارونگیست. حالا این وارونگی چیه؟ تصور ما اینه که همینه که وارونگی همان تبدیل احوالات شیدائی نسبت به حقیقت هست که آن شیدائی به مفهوم حقیقت تبدیل شده. خب اینه دیگه، شما وقتی که با پا برید و با سرعت برید و همطور برید خیلی فرق میکنه با اینکه هی قبض و بست برای خودتون باشه، چرا باشه، چطوری باشه، فکر باشه. اینجوری ما به این نتیجه رسیدیم. در آن صورت حقیقت از رازگونگی خارج میگردد، ناروش خودتون مستحضر. در نتیجه به جای آن که انسان با حقیقت حقیقت رازگونه زندگی کنه، با مفهوم حقیقت سر و کار دارد. یعنی نفی مفهوم نشد ولی یه چیزی به نام حقیقت و رازگونگی و بعدم تأکید ما میکنیم چشماندازی که هست و نیست و اینا، اینجا انگار دو نوع رفتن رو این آیه میخواد به ما بگه و عملا از پوچی زندگی رها نمیشود. یعنی تو مفهوم خیلی هم حیفه که یکیش نفی مطلق کنیم. آیه خیلی کمک میکنه، ولی تو نمیتونی اون شیدایی داشته باشی. وقت اگه بپذیری که زندگی یعنی زنده بودن دیگه، یعنی شیدایی، اما نباید بپذیری که یه نوع افسردگی داری. حالا این افسردگی چقدر اذیتت میکنه؟ نابودت که نمیکنه، که تو نرفته که به پوچی صرف کشته بشی. در حالی که راه پیامبران و امامان این نیست، آنان سعی دارند در راه بی پایان حقیقت قدم بگذارند بدون آنکه بخواهند آن را از آن خود کنند. اینا برادون مشهور است دیگه، یعنی در توجه به وارونگی فکری گویا اون چیزیست که ما حالا بعدن بهتر روشن میشه نمیتونیم دیگه امروز غفلت ازش بکنیم. شما حالا گم چون بعد بهتر روشن میشه، ما شاید 300 سال پیش با همین را چی میگن وارونگی فکری زندگی میکردیم حتی و شاید هم مشکلی نبود. چرا حالا نمیتونیم؟ اینا میتونیم بفهمیم چرا حالا نمیتونیم، اما اینکه خب حالا چی کار کنیم؟ خب توصیه این است که زمانه را بشناسید، انسان را بشناسید و مطابق زمانه و انسان این هدایت رو، هدایت خودتون را بقیه را ادامه بدید.
بین این افسردگی با اون سکراتی که میفرمودید نسبتی برقرار میکنید؟
نه، سکرات خوبه، یعنی من سکرات رو مثبت میدونم، افسردگی زمینگیر شدنه. بله، باز من 22 و 23م به هم ربطش میدم تا ببینیم به کجا میرسیم. اگر حقیقت چشم‌اندازی است به سوی چیزی که چیز خاصی نیست، پس ما در واقع با مخلوق بودن خود به حضور خالقی نظر داریم که همواره ما را خلق می‌کند و می‌پروراند و ما او را در خود و با خود داریم و به این معنا با حقیقت روبرو نیستیم، بلکه او را همراه خود داریم. همون هو معکم. ببینید، یعنی چشم‌اندازی که ما می‌گیم، چشم‌اندازی که خالقم در دل مخلوقیت مخلوق حاضر از آخر، نمیشه که یه خالق باشد یه مخلوق، اینا رو بلدیم. اینجا داریم فقط همینا میگیم که پس اگه میگیم چشم‌اندازه، از اون ورم میگم چشم‌انداز چیزی نیست، از اون ورم میگیم که ما در دل همین حضوری که در محضر حضرت رب العالمین هستیم داریم پروریده میشیم. چشم‌اندازش سوبژه و ابژه نمی کنیم، یعنی چشم‌انداز ابژه‌ای ما نیست. چشم‌انداز خدا دونم اصلا اصطلاح چشم‌اندازه به همین معنا به کار میبریم، بعضی موقع ممکنه اشتباه کنیم که یک نوع حضوری که ما را در بر گرفته است و همون احد و صمد میشه، هم مخلوقیت ما برای ما محسوسه، هم خالقیت خالق معکم برای ما مشخصه. خب حالا این به کجا میرسه؟ خب حالا میگم آری، افلاطون مسل را به عنوان حقیقت در آن دوردست ها اختراع کرد، یعنی دیگه کشف نیست، چون ما اصلا نداریم اینا تو قرآن که هو معکم. بازم هرچی خواستین بعدنها بحث کنیم این نحوه، یا باید مثل ملا صدرا یه زوری توجیهش کنیم، یا من میگم اختراع کرده است. واقعیت خارجی ما مسل که خدا بیرون از حضور ما باشد و ما ابژه کنیم خدا را نداریم، و ما او را در بستر تقوایی که شریعت الهی متذکران است در خود و با خود میتوانیم بیابیم. ما حرفمون اینه، و هرچند دست یافتنی نیست، این دوتا باید حل شه، میدونید هم حل میشه و تا این هم حل نشد ما آخرش ابژه کرده. اگر خدا دست یافتنی شد حتما مفهوم میشه، اگه مفهوم شد دیگه پس مخلوق ما شد، از ما اختراعش کردی. ولی دروغ هم نیست مگر آن که بخواهید او را در دور دست ها بیابید. من فکر کنم اینجا ما حتما با هم دیگه با اونایی که تو این وادی با ما فکر نکنن به مشاجره میشینیم، برای اینکه آقا چطور میشه که ما در یه جا باشیم اما اونم هیچی نباشه. من آنی میخوام برایش یه مفهوم بسازیم، اینکه حالا گادامر هم میگه این همه حضورها در سنت ها هست و سنت ها رو شما غافل نشید، و من نظرم از این گفتمان ها هنوز درست شکل نگرفته. یعنی همین که ما اینجا نشستیم و داریم فکر میکنیم و داریم با هم حرف میزنیم، یه چیز نامرئی به نام سنت هم ما را در بر گرفته و ما از اینا غافل میشیم. اگه از اینا غافل بشیم عملا گفتگوامون کسرت زده میشه، یعنی در دل یه وحدتی این کسرت حاضر نیست، و تقریبا وقتی میخواییم فکر کنیم انگار هنوز نمیاییم در بالا بگون در حضور خدا، در حضور احدیت، در حضور سنن الهی، در حضور ربوبیت حس کنیم خودمون رو. آنیم تو اخلاق میان میگن آقا خدا را حاضر بگین، اینا مال حالا نیست، اینا مال وقتی است که هنوز میشه خدا را ابژه کرد. خب ولی دروغ هم نیست مگر آن که بخواهید او را در دوست دست ها بیابید، در آن صورت تنها خواهیم گفت مستم و می دانم که هستم، ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟ آقای مصلح متذکر این شد، خوبم متذکر شد، ولی نه چرا خیلی زود ازش گذشت. شما اینا خوب با هم دیگه میدونید که جناب اخوان تو بسا شعر نمازش اینا میاره، همش هم خوبه، ولی اگه اینا بفهمین تازه بقیه شعرش هم میفهمین. من یکی یکی اینا با هم میریم جلو. مستم یعنی احساس بودنم را ماورای فکر دارم، مستم و میدانم که هستم. مرحله دومش به خودم میام ببینم علاوه بر یه احساس بودن یه آگاهی هم از این بودن داریم، میخوان اسمش بزنن خودآگاهی، آگاهی یا خودآگاهی. ای همه هستی ز تو، حالا عکسش کرد اینجا، یعنی آگاهی به حضور حضرت رب العالمین تا اینجا اومده. بعد مرحله دومش اینه که قول هستی، این کجا هست؟ میخوان من میگم ببینید، ای همه هستی ز تو، این تا تاریخ صفویه و تا تاریخ گذشته مال ماست. راست میگم، ما درس میخونده خود ما، یعنی من مثلا ما 40 سال پیش با همین ای همه هستی ز تو زندگی میکردیم. خب آیا بشر امروز با این میتونه زندگی کنه یا همون جور که خودش هست؟ تا دیروز خودش اینجور نبود، اصا مستم و میدانم هستم، این ماله چیزی جدیدی است، یعنی من میگم انسان مدرن است، اگزیستانس انسان است. خب حالا حرفش اینه که آیا همون نسبتی که من هستم و مستم از هستیم، آیا میتونم همین نسبتم با تو برقرار کنم؟ نمیدونم. یعنی خب دقت کنین، برای قسمت بعدش سوال داره و یعنی هنون نتونست است که یه نوع حضوری را بین خدا و خودش حس کنه که از همان جنس که متوجه حضور بیکرانه خودش، واجه بیکرانه را من پس میگیرم، وجود احساس خودش در همه هستی اینا حس میکنه. همه از من بپذیرید، ممکن است باز مناقشه کنید بگون که بشر جدید را هنوز خوب نمیتونی بگوی، من هم نظرم از الفاظم کافی نیم، ولی پس دوباره برمیگردم از اولش، مستم و دانم هستم. من اینا میگیرم که حضور بشر جدید، بشر جدید اسمش رو نمیذاریم بشر مدرنیته و بشر خرد مدرن، این که میبینید انگار دیگه نمیتونه صبح بره در قرون وسطا، صبح بره صحرا زندگی کنه، بعدم شب بیاد خونه و عبادت هم بکنه، یک شنبه هم برد کلیسا. این جهانش همون جهان باورهاش بود، یهو میبینید که انگار خودش را باید پیدا کنه، به زبانه بعد از قرون وسطا دارم میگم. خب به هر صورت بشری مطرح شد که این الان هست خودش را تا حدی یافته است. چه نوع هستی؟ اصلا که این بحثا نیست دیگه، ماوراء این که نمیدونم باید باشم نباید باشم، مخلوقم مخلوق نیستم، اصلا دیگه از این فازیا اومد است بیرون، یه حس حضوری بهش دست میده. حالا اومد است میخواد همین حس حضور رو با حضرت رب العالمین برقرار کنه، نمیدونه چیکار کنه. آیا تو هم هستی؟ یعنی آیا میشد از همون نحو بودنی که خودم دارم با تو رابطه برقرار کنم؟ تو پاورقی من این طور نوشتم، اخوان صالح در شعر نماز چه نوع بودن را برای خدا دنبال می کند که می تواند آن بودن را برای خدا بیابد؟ سوال، چرا سوال می کنه؟ من که می گید امکانه هست که من یه همچی بودنی برای تو پیدا کنم؟ آیا هستی از همون جنس که خودم را می یابم؟ تعبیرم اینه که بخواییم و نخواییم بشر امروز همین جاست، یعنی هم خودش رو مست و هست یافته است. اشتباه کردنش مهم نیست، این میخواد موسیقی رپ بزنه، میخواد دعا کمل بخونه، این میخواد هست و مست خودش را داشته باشه. از اون ور در نسبت با خدا مونده است چه کار کنه؟ هم خدایی که خالق است و اینا را رد نمی کنه، ولی مسئلهش نیست، مسئلهش این آخری است. آیا تو هم هستی؟ چه نوع هستی؟ که هستید هستی باشید که به اجنس بودن من از هست بیکرانه شاید بگیم. نمیدونم چه کار کنیم، اما نباید ول کنیم این بحثا، میخوان ادامه بدیم، زیرا رب تنها در مربوب حاضر است. خب اینا رو بلد، یعنی ظلمی که به ما شد تو تاریخ، یه خدای افلاطونی به ما دادن و خدای محمدی صلوات الله علیه و آله را از ما گرفتن. طوری ملا صدرابنده خدا تلاشش نیست که این دوتا عکسش کنه، بیاد خدای افلاطونی را برگردوند به خدای محمدی، و قرائت علامه طباطبایی اینا در افلاطون اینا این جوریست، ولی این کافی نیست. یعنی ما باید عکسش کنیم، ما نمیشه افلاطون رو مسلمان کنیم. من نظرم است ما باید از افلاطون عبور کنیم. اگر هم یه زمانی این کارو میکردیم، چون جنس خودمون هم افلاطونی بوده است، ما الان جنسمون دیگه افلاطونی نیست، بنابراین افلاطون رو به سامون رسوندن عملا خودمون رو بی سامان کردن. ما دینمون به ما اینا میگه، میگه هو الله رب السماوات والارض، معنیشو بلدی، یعنی هو الله، او که نیست و نمیتونی هم پیداش کنی، سماوات والارض را مظهر ربوبیت او بگی، او حالا پیدا میشه عکسش. یعنی شما باید از مظاهر هستی به رجوع به حضرت رب العالمین برسی. خب اون بالاتر از هوه است، اما هوهی که اینجا یخته با هم حرف دارم، این هوهی که شما میتونید حسش کنید ولی اگه فکر کنید از دست میدید، نه هوهی که فقط فکر کنید که دارید، بی خود میکنید فکر میکنید که دارید. شما اگه فقط فکر کنید که دارید افلاطونی هستی، ولی حالا اگه عکسش کنید، بیاید فقط در مظاهرم ببینید، کافی نیست، این در مظاهر خیلیش نیست. اما آیا میشه در این مظاهر یه مرتبه متوجه او شد؟ هو الله رب السماوات والارض، حالا میشه له الکبریا رب کبریا فی الارض و فی السماوات، فی السماوات والارض. ببینید کبریایی بودنش رو از کجا پیدا کنی؟ کبریا که بالاتر از نسخه در صحنه باشه که. اما آیا اگه سماوات و ارضی مد نظر قرار نگیره، کبریایی بودنش از کجا میخواین دراری؟ با فکر در میارید، این که ربطی به پیغمبر نداره، پیغمبر که با فکر خدا رو نپسته. ببینید دوباره تونستم بگم، یعنی کبریایی خدا مال خداست، ولی چطوری ما کبریاییش رو بفهمیم؟ قرآن میفرماد که له الکبریا، بعد میفرماد رب السماوات والارض. خب پس از نسبت کبریایی او و رب السماوات والارض میفهمیم که ما اول ربوبیتش رو در مظاهر آسمان ها و زمین پیدا میکنیم. خود منم تصورم سماوات ملکوت هست که میشه ببینی، نه احدیت که نمیشه ببینی، همون جام به دلیلی دیگه. اگه یکی بگه سماوات رو بگیرین احدیت، باز دوباره مفهوم میشه. ما احدیتی که نتونیم درش منظر حضرت رب العالمین رو ببینیم مفهومی داریم. خب حالا کبریایی حضرت رب العالمین را بعد از رجوع به حضرت حق در ربوبیتش از طریق مربوب ها حالا حس میکنیم. این اینجا گیر داریم، یعنی حسمون حس یافتیست که در عین این که متعالیست قابل حس است. عکسش چطوریست؟ که هم متعالیست. اگه متعالی بشید قابل حس نباشید، این میشه فیلسوفی و عملا شما نمیتونید با انسانی که میخواد بود خودش را در نسبت با خدا تفسیر کنید زندگی کنید. یه فیلسوفی جدا هست، یه تعبد و ربوبیت و ببخشید باورهای فکری یا چی میگین مفهومی جدا. حالا ببینیم چی میشه. زیرا رب تنها در مربوب حاضر است و اگر به جای احساس حضور رب در مربوبی که خودمان هستیم و در بیکرانه حضور حق در هویت این حق الیقینی که اقتضای روح بشر دوران است، آری اگر احساس حضور او را در خود و به این صورت نداشته باشیم، خواهیم گفت خدا مرده است. زیرا احساس نمی شود، هرچند انکار نمی شود. حتما می دونید که مکرر نیچه کلی خدا خدا می کند، از برم که خدا مرده است. یعنی من می تونم ده ها متن برای شما بیارم که دائم بحث خداست، خدا چرا اینجوری مثلا باش برخورد میکنه اینا، از اون برم میگه خدا مرده است. پس این انکار خدا نیست، انکار خداییست که باید من در هست خودم با هست او پیوند بخورم و نیاز من اینه و این خدا از دست رفته است به هر دلیلی که رفته است. ما معتقدیم که در آموزه های دینی ما واقعا اسلام دین آخرالزمان است. حالا میرسیم شماره 23، ما همینم بخواییم بگیم. اثبات و انکار خدا مربوط به بشری است که طالب احساس حضور در بیکرانه هستی نمی باشه. مسئله امروز بشر نه اثبات خداوند است و نه انکار خدا. مسئله او آن خودی است که نمیتواند در محدودیت‌های باورهای خود بماند و تنها با آن نوع یگانگی با خدا میتواند به سر ببرد که هر جا خدا هست او نیز هست. و این همان شریعت آخرالزمانی است که با هویت و ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما احساس این حضور بشر آخرالزمانی را از انا الحق گفتن و نیهیلیس و این که احساس کند خدا مرده نجات میدن. یعنی ما انا الحق هم بلدین دیگه، خود خواجه هم گفت این رسمی از مخلوقیت توشه است. انا الحق یعنی منا، من که منم، من خدام، بی خود کردیم. فقط او، فقط او، یعنی که این ما رمیت از رمیت بهتره. حالا همین ببین، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب بوده تو را منکر نشد، اینا را همه را خونده این تو عرفانا. نگفت ما قتلهم الله، میگه تو که میندازی، تو نمیندازی. فوق‌العاده است این آیه، یعنی تو و خدا هر دوتون در صحنه اید. از اون برم که هم بلدین که دوتا نیست که. پس این نحوه احساس حضور در عالم، این نحوه حضور، حداقل این نحوه حضور امکانش هست تا اینجاره که میتونیم بگیم. خب حالا امکانش هست، آیا ما مخاطبمون به عنوان بشر جدید میتونه طی این نحوه گفتگو با ما قرار بگیره یا ما با او قرار بگیریم؟ من نظرم اینه که ما نیاز به این نحوه حضور داریم. حالا برگردنین از بحثای عرفانی هم بیان بیرون، اینا شاهد ما میاریم. آیا بشر امروز چنین احساسی برای خودش ندارد که دیگه نمیتونه به هیچ محدوده ای حاضر بشه؟ خب این من خودم نظرم اسم مال ما بوده است، مال ما بوده است به ما ندادند. ما که قبول نداریم که حالا همین مدرنیته هم که آقای داوری میگه این مال تاریخ است. من تو شماره آخر اینا گفتم، گفتم آیا ما میتونیم این مدرنیتی که آقای داوری داره با این دقت میگه که بابا این چیزی نیست که مدرنیته ها ندارید. خوب شدم این تذکر رو دادی، حالا بازم خواستین روش بحث میکنیم. اگر مدرنیته روح تاریخ است به هر معنایی که بخواد بگیریم، انقلاب اسلامی هم روح تاریخ است، این دوتا کنار هم جنسشون چیه؟ تصور من این است که جهانی بین دو جهان است. ممکنه شما بگون نه یه چیز دیگه است، اونجا جا بحث داره. اما اگه بپذیریم مدرنیته یک روح تاریخی است، خب مدرنیته یعنی من دیگه نمیتونم زمین رو ازش بیگانه باشم. از اینجا شروع میکنیم، اگه نگفت که یعنی من باید همه جا حضور حقیقت رو ببینم، به قول الیسیا را همه جا پیدا کنم. الیسیا به همون معنایی که خودشون میگن پوئتس، یعنی نگاه حضور شاعرانه، اینجور معنی کنیم الیسیا را. این نحوه بودنم رو دیگه نمیتونم با کلیسا حل کنم، همه جا وقت تو روایت هم که داریم همه عالم برای مومن مسجده، اصلا باورد اومد که تا اینجا این روایت حرف داره که شما تا دیروز تو مسجد میخواستید عبادت کنید. توی روایت داریم که ما مثل مسیحی یا و یهودی ها نیستیم که فقط خانه هامون مسجدمون نباشد. این تیکش روایت میخواد تأکید کنه. خب این به این معناست که بعدم اونجا میفرما زمین مسجد است. حالا فقه ها یه جور معنی کردن، ما یه جور دیگه معنا میکنیم. یعنی ما در انسان آخرالزمانی میتونیم یه نوع حضور گشوده داشته باشیم که در عین حضور خدا عین حضور ماست. پس جواب شما رو من اینقدر بلدم بدم که انگار بشر باید به اینجا میرسید و شرایط رسیدنش فراهم شد. روش میخواید فکر کنید؟ وقتی دیدیم که اگر رو این فکر کنیم، ما دیگه مخاطبمون تو این قضیه مخاطبی است که اصلا دیگه محدودش نمی کنیم به تذکراتی که باز ابژه بشه در سبژه بشه، نه بهش میگم چقدر حاضری حضورش باش در میون میگذاری. اگر 24 اگر سلوک نفی خود و اثبات حق است، بلدین دیگه، انسان در مسیر سلوک به جایی میرسد که متوجه میشود در اختیار خود نیست و همه عالم عالم رب العالمین است. بخیر این هست دیگه تو عرفان دیگه، اینا نمیشه و خوبم هست، خیلی موفق بودن، به خصوص خواجه عبدالله از مرزای بحثای توحیدیش اصلا دیگه دست شما نیست که بگوید من تصمیم میگیرم، حتی تا اینجا میدیدم متوجه هم نیستی که تصمیمت مطابق تصمیم خداست، یه بودن مطلقی. اگه متوجه باشی تو مرحله همین طوره با، یعنی از تا منزل 90 میرسید به جایی که در میگه قدم مقام ولایت، ولایت نزدیکترین مقام به مقام توحید است. چرا؟ هم میفهمی همه چی دست خداست، اما میفهمی همه چی دست خداست. این میگه هنوز نرسیدی به مقام اصلی. مقام اصلی این است که نه، پرکاهی در مسام تند، در مساف تند با یه حس خدایی خدا را داری. خب میگه که اگر سلوک نفی خود و اثبات حق است، انسان در مسیر سلوک به جایی میرسد که متوجه میشود در اختیار خود نیست و همه عالم عالم رب العالمین است. این آن چیزی است که در سلوک یعنی با عبودیت پیش میآید، عبودیتی که کنه هر ربوبیه اینجور معنی کردن، و انسان از خود محو میشود و به ربوبیت حضرت رب العالمین در عالم حاضر میگردد و طالب حضور خود در هستی را که معنای حضور خود در تاریخ هست، و طلب حضور خود در هستی را که معنای حضور خود در این تاریخ هست احساس می کند. ببینید طلبا یعنی این که می خواد که همه اندازه که خدا هست باشد، اینا حس می کنه. یعنی دیگه اومد از در منزل فناوا و عبودیت را در معنای دیگر دنبال می کند. عبودیتی که قدیس در جنگل از آن سر در نمی آورد و بشر جدید به دنبال آن است. اینجا ادعای ماست. ما می گویم بشر جدید را اگه با این گفتمان باش حرف نزنید، اینا داری در مقام قدیس قرار میدین، اونجا حتما خدا می میره. خدایی که باید بشر رو احیا کنه به خدایی که متوقف است که انسان باش فقط در حد احوالات فردی مناجات کنه میمونه، در صورت که خدایی که اومده است گفتیم تو اون جلسات که هنوز بحث نشده است عرض کردیم که ما اونجا میگویم در شؤونات مختلف حاضر است. پس اگه در تاریخی است که تاریخ شؤونش نیست، عملا زبان ما بهتر است از نیچه. میگویم آقا خدا در این نحوه بودن که تو دنبالشی با تو گفتگو نداره.
خب بشر جدید مقامش نیهیلیسمه.
بشر جدید مقامش نیهیلیسم است یا طلبش اونقدر بزرگه که اگه بشنوی احساس میکنه هیچی نداره. خوب جای بحث کرده دا. یعنی این کاملا این حرف درسته. چرا نیهیلیس شده؟ یعنی اگه شما همین باوری که منجر به نیهیلیس میشه در 300 سال پیش داشتید، زندگی دینی داشتید یا نیهیلیس بودید؟ تصور من این است که من تو خودم تجربه خودمم، یعنی من اون چیزایی که اگر یه زمانی داشتم حس می کردم که زنده بودم و زندگی می کردم واقعا دروغ نبود، الان با اونا نمتونم زندگی کنم، به جهت اینکه چیزی دیگه دارد من را متذکر می شد، ما را در بر می گیره. پس بشر جدید مقامش نیهیلیسم است، چون که ما میخواییم که در تاریخ گذشته نگرش دارید، برش گردونید، بیاریندش در تاریخی که حضرت امام بگید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. شما اگه سوبژه کنید آمریکا را زور دارید، یا اوبژه کنید روش فکر کردین؟ یعنی اگه هر چی رو ابژه کنید در دسترس شما نیست، به یه معنا فقط میتونید که خوشحال باشید که مثلا ازش اطلاع دارید، یعنی پیش دون نیست مثل احوالات خوشحال یا غم. خوشحال یا غم خود شما میشید. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند در صورتی است که ما متوجه باشیم نحوه ای از حضور داریم، اینا یه عرایضی داشتیم جای دیگه، که این نحوه حضور مال این تاریخ هست و اون در این نحوه حضور اصلا جا نداره و و بحث رو هم نگار داریم که آیا بشر دوران جدید که نیهیلیسم است درمانش چیه. من الانم با تو نیست، پیشنهاد آقای عبدالکریمی درسته که جهان نیچه‌ایه، اشتباهش این است که خیلی هم اشتباه بزرگی است. اون نکتهش خیلی خوبه که جهان به یه معنا نیچه‌ایه، اما اینکه واقعا خدای خمینی برگشته تا بشر رو از نیچه‌ای در بیاره، از نیهیلیست داره، چی تو این دیده نشد؟ و اگه این دیده نشد خیلی چیزا دیده نمیشه.
حالا دیگه یه جورایی باید یه نسبتی بین نیهیلیست با این فن اونی که شما دارید اینجا مطرح
بله. وگرنه اینجا بود که من هم حرف آقای دکتر رحمانزاده رو که جوابش میده قبول دارم، هم قبول ندارم. قبول دارم که راست میگه نه جهان نیهیلیسم نیست، اما توصیه هایی که باز دوباره بحث باورها باشد و مفاهیم باشد و یختم از این بیشتر باشد اوشون. نه، حتی توصیه های هایدگری کافی نیست، ولی همون جنسه و من حالا بعدن ارزش دارم که ما درک هایدگر را دیدیم که آقای محمود خاتمی هم یه کتاب داره، همه اصرارش نیست که هایدگر اومده است که نیهیلیسم رو ازش عبور کنه، خوبم حرفش میزنه، اما این کار کافی نیست. همون حرف فردی درست در میاد که باید بیاد با انقلاب اسلامی مسئلش رو حل کنه. حالا اینا جا بحث خیلی داره،
اینجا یه کمیم تازه محی دین اینا پیداشون میشه،
محی دینی که ما با قرائت درد امروزمون بخونیم. دوباره ماهی دین یا نظری میشه یا در قدیس است در جنگل. و یعنی مکررش کردم، من قاضی ها در زمان خودش قهرمان توحید واقعا دروغ که نبود از این حرف ایشون، ولی همون قاضی را شما بردارید بیارید اینجا بدون این که بیاریدش در مقابل دوران جدید و بشر جدید، عملا کار ازش نمیاد. بفرمایید.
عرفان یعنی اگر شکلی بشه عرفان که این تاریخ اگر تاریخ خودش نباشد انالحقه میشه.
بله.
و مدرنیت هم نیهیلیسم، یعنی
همینطور،
یعنی دو طرفی این طیفه،
هر دوش درست،
این که و ازرمیت که شأن محمدی بتونه پیدا کند. شما جواد میگه که بالاترین تعریف خدا از پیان برشن
نیهیلیسم،
یعنی انسان به تعبیر همون تعبیر میگو انسان محمدی دیگه تو تاریخ.
بله. این خوبه، این نکته خوبیه. وقت آیه قبلش است یا بعدش است سوره انفال که ما قتلهم الله
ولا قتلهم ولکن قتلهم الله.
ببین بله، ما قتلهم اینجا از قتلهم نداره، قتلکم نداره، سی
ولکن الله
همین هم میخوام بگم، ولی نمیگه اون وقتی که تو دارید شما دارید میکشید خدا میکشید، این مال همون تاریخه، محمد مال تمام تاریخ هست، اونا همون وقت دستهای خدا هستن که دشمنان خدا را بکشن آیه را. اما یه وقت به پیغمبر که میرسه میگه نه، تو در صحنه ای، اونجا فقط خدا در صحنه است، پیامبر در، یعنی اونایی که مؤمنین در صحنه نیستن. ولی آیه که میخونیم میگه که نه، پیامبر اون وقتی که تو در صحنه ای خدا در صحنه است، و اون وقتی که خدا در صحنه است تو در صحنه ای. این خیلی حرف عجیبه
که تو حضرت ابراهیم هم که میگه که کیف تو یل موتا، تو چه شکلی میمیرونه زنده میکنیم، انگار ابراهیم میخواد این حق قل یقینیشه پیدا کند. یعنی علم الیقین داره، عین الیقین هم میشناسد به معنی نظر به موجودات عالم، اما خودش رو میخواد مظهر خودش.
آره.
حس خدایی خودش رو احساس
در عالم. یعنی حرفم ادامهش بدین، یعنی میخوام جا خدایی تو من یه نحوه احساس حضور داشته باشم. خیلی هم حرف درسته، ابراهیم وار در عالم حاضر بودم.
قاضی فرمودید با نسبتش با اهل سیره اهل بیت و خود اهل بیت چی میشه؟ چون قاضی و محدود به دوره خودش بفرمان و بهترین شرایط حالا اهل بیت و پیامبران و حتی پیامبران قبلی که قرآن هم تاکید میکنه
به خدا هم اقتده.
بله. این قصه چی میشه؟
قبول داریم که حتی من میخوام بگم بعضن عرفا هم ما فرا تاریخی میگیریم، اما حالا تو مسئله قاضی مثال میزنم، خیلی هم نمیخوام روش تاکید کنم، چون مثلا من میگم ابن عربی و خود مولوی اینا واقعا یه جایی ماورای تاریخ خودشون دارن، یه حسی را به ما میدن، حس آخر و زمانی. اما الان فرض میگیریم ما تو مسئله اهل البیت به شواهد قرآنی میگیم که مقامشون مقام مکنون است. خب پس معلومه است که اگه قرآن بگیریم فرا تاریخی به معنای حضور حقایق در عالم مکنون، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مطهرون در واقع همون ظهور قرآنند. اگه ظهور قرآن باشن دیگه زمان محدودشون نمیکنه. به همین جهت هم شما میان سیره اهل البیت را همیشه حاضر میکنید برای خودتون. اگر که بپذیریم که قرآن فرا تاریخی است و به این دلیل قرآن مطهرونم فرا تاریخی هن، ما همواره باید نسبتمون با اهل البیت نسبت حضور در تاریخ بگیریم. ما با قاضی النمط قاضی را میخونیم، اما به عنوان حضور در تاریخ قاضی. خب آیا میتونیم قاضی رم ورداریم و بیان بعضی قسمت تاشه یا خیلی جا باشه من دیگه فکر نکردم تو همین زمانه؟ خب بگه میتونی میاری هم کار که مثلا همین اخیرا من داشتم مولوی را نگاه میکردم، واقعا میشه. یعنی گاهی جا خیلی مولوی بروزه، اگه قاضی هم بروز باشه که خب مثالمون را تغییر میده. اما اینکه شما خودتون قبول دارین که خدا در یا روزگاران مختلف در شؤونات مختلفه، ما میگم قاضی که کار خوبی کرده است که در شأن حضور خدایی خدا در تاریخ خودش نسبت خودش با خدا فهمیده. همه نفهمیدن. آیا ما امروز نسبت خودمون با خدا چطوری بفهمیم؟ حساس بودن کافیست برای اینکه خود خدا بیاد شواهد نشون بده. یعنی امام که میفرماد این قرن قرن نابودی ابر قدرت هاست، امام که جایی نرفته است، خدا اومده از شواهدی آورده است که ما میفهمیم که نه باید یه خبرایی باشه. میخواین کامل کنی سوال؟
بازی اشکال میکنم ولی رد میشم از بخوام و اونم این که این فرا تاریخی بودن قرآن و اهل البیت رو حالا میتونن یه اشکال بکنم که آقا این همون مفهومیه که شما دارید انتقاد میکنید یا اون مسئله افلاطونیه که ثابت گرفتید، حالا اون مسئله در هر دوره یه نوع تزلی خاص میتونه داشته باشه. این مرز این دوتای خورده خیلی سختیه که ما فرا تاریخی رو بگیریم.
چرا میام وارد میشیم؟ کاری که نداره. افلاطون رو میام میخونیم، قرآنم میخونیم، یعنی کاری آسونی هست. یعنی شما وقتی افلاطون رو میخونید ببینید یه دستگاه به شما داده است، یه دستگاه فکری منظم خوب. ولی میان قرآن رو میخونه اصلا این نمیذاره زندگی کنید. ما رم ایت اسلامن، یعنی شما وقتی با قرآن روبرو میشین این دائم چشمنداز است و هر چه میخواید بگوید خب دیگه تمام شد. یعنی بی خودی که نمیخوام پا قرآن بگذاریم، یعنی شما هر سوره ای را بیاید و با هم دیگه با هم بحث میکنیم ببینیم که از این بروزتر نمیشه. من بین خدا خدا خودم هیچ تصور قبلی نداشتم، وقتی وارد سوره میشم میبینم که خب این که انگار داره قصه هویت امروزی ما را میگه. این را تو عمل باید تجربه کنیم. ما مسئول افلاطونی به عنوان یک دستگاه منظم فکری برامون قابل فهمه، اما اگه بخوام زندگی کنیم کافی نیست. چرا کافی نیست؟ خب برای اینکه شما پیش مسئول، یعنی مسئول در دور دسترس ها و شما جای دیگه، باید آروم آروم مثلا به قول معروف از این تاریکی در آیدن رودونه ازیرا کنین تو قاره اینا، بلکه ببینی. ما میخواییم بگم بیش از اون که شما پیش خودتون باشید، خدا پیش شماست. این در واقع یه نوع حیات فعال میشه. اینه که شما میخواین این واژه ها، هیچ کدوم این واژه ها کافی نیست. شما خود را در بود خدا، بود خود بیابید و بود خود را در بود خدا. اینجا با یه جور دیگه میشه. خب حالا ممکنه بون چرا دارید بازخوانی میکنید اینا را؟ گویا اینکه امروز ما باید با این نحوه فکر و فهم و احساس با خودمون رابطه برقرار کنیم. حالا من یه جا میرسیم، حالا همین جا هم خوبه. یعنی شعر اخوان یه نحوه کفر توش نیست، آیا تو هم هستی؟ آیا این کفر چیزیست که من یه بار اونجا بود گفتم به پای با هایدگر کافر میشید نم یادتونه اینا دوباره هم عرض کردم، یعنی واقعا این یه نوع کفر میاره، یعنی شما نسبت به زمان فرهنگ صفویه و اثبات خدا و اثبات ائمه و اینا را بر خودتون باور بگیرید و بهشون اعتقاد داشته باشید، یه مرتبه با هیچی رو برو میشی، یعنی با هیچی رو برو شدن بدجوری آدم ها بیدیم میکنه نسبت به اون دین. ولی حالا فرض میکنیم با اون دین هزار تا سخنرانی بکنید، تلویزیون ایران همه چیزاشو تعطیل کنه، بهترین خطبا رو بیاره، شیخ بهایا برداره بیا و نه با دلیل، با حکمت و با عرفان تمام حقایق حق رو بگه. من نظرم است این جوانی که شما میبینید کاری بد که شما ندارید هیچ محلی به شما نمیزه، الا اینکه یه ورقی دیگه بدونید، یه ورقی دیگه دست ماست، ما رمیت از رمیت تا بدون دست ماست. این فکر کرد ما همه چیزمون همینه، متوجه میشه اون چه باید جوابش بده ندارید. موسیقی رپ بهتر جوابش میده، فوتبال بهتر جوابش میده، چون چرا؟ بودش در صحنه میاره دیده. من گاهی برای خیلی عجیبه این علاقه عجیبی که اینا در حدی به فوتبال داریم دیگه، کشنده علاقه دارم. چرا؟ خب برای این که با یه بودنی میخواد، این بودنش را هیچ جا دیگه، بودنی که حس میکنه وقتی تو گل میزنه ده خودش تو گل زده است و خودش هم در صحنه نگاه همه دوربینای عالم میبینه. خب آیا یه راه دیگه میخواد و ما بهش ندادیم؟ یعنی فوتبال آخرین منزلشه، الا این که یه منزلی از جنس آخرین منزلها جلوی این بیاری. اینا که میگم هر کدوم رو خوشحال میشم مناقشه کنین، من مناقشه گاهی میکنم همون حرف خودم ها که ممکنست بگوید فلانی اینا که میگوی حرف خوبی است، ولی خیلی جا تو مساجد، تو منابر، توی مدارس یه حرف رو هم نمیزنن، مردم هم دینداریشون رو میکنن، کاری هم به کاری تو ندارن، یه حرف ها کاملا حرف درسته، ولی حرف اینه که این حرف ها باید گفته بشید. اون که داره کاری خودش هم میکنه، داره هم زندگی میکنه، هیچ کدوم از این سکرات هم نداره، راحت هم بالاخره میره بهش. اما اینجا بعدن با هم دیگه خیلی صحبته، آیا این بودن ها اخوان سالس ها که با شما حرف دارن نمیشه بگم خفشید، نمیشه بگم اینجوری فکر نکنی، و این فکری است که روح تاریخ اقتضا میکنه. اینم مسئله، آیا میشه شما اینها را نبینید، نگوید آینده ما چه آینده است؟ از همین جنس دیگه، آیا آینده ما آینده است که بشر یک کلمه از خدا سوال میکنه که آیا تو هم هستی به معنایی که من هستم و مستم؟ اگر که جوابش را خدا ندید، این جز این که هیچی دستش نیست، ببینید فرق میکنه، اون که داره یه جوری خودش قانع کرده به هر دلیل داره عبادت میکنه، که داره میکنه، نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، اما آیا همچی بشری شما دارید یا ندارید؟ ادعای من اینجا یخته با هم دیگه، نگذارید من جلو برم، بگوید که این خیلی نیست، من نمیدونم چرا فکر میکنم خیلیه، ولی دلم نمیخواد خیلی باشه، و اگه حالا چه خیلی باشه چه خیلی نباشه اون باز میمونه. اگر همچی بشری هست و شما هم با این انسانها باید حرف داشته باشید، این حرفایی که دین میخواد بزنید از چه زاویه‌ای باید بزنید که با این بشر حرف زده باشید؟ حالا هی باید با هم دیگه صحبت کنید. بگو.
توی عقل تکنیکی اولین جلسه بود که این بحث ها نجات بخشن بهش اشاره کردن که ما امروز برای به تفاهم رسیدن با نسلمون نیاز به عقل تکنیکی داریم. یعنی این نسلی که باش رو به رو هستیم یه نسبتی از دین میشناسه که انگار هیچ نسبتی با دنیاش نداره و انگار احساس میکنه که بین او و دین داری انگار یه فاصله، یه فقط در حد مفهومات دینی که گفته میشه هست. یعنی میخوام به استقبال این حرف برم که انگار اکثریت تو این فضا هستم، اینجاست فقط یه مرحله میموند که تو عقل تکنیکی که یعنی یه نحوه حضور حق یعنی یه انکشاف تو این تاریخ به بشر داده شده و ما از این نحوه حضور میخوایم خودمون رو غافل کنیم. شاید ما تاریخ اهل بیت را که نگاه میکنیم که فرا تاریخی بودن خودشون که حقای توکلی هم از این جهت بیان صحنه، این فرا تاریخی بودنشون قشنگ آدم احساس میکنه تو هیچ تاریخی انگار هوش نیستند. یعنی هر تاریخی هم که شاید بلا فاصله بعد از کربلا انگار امام سجاد یه حاشیه هستن، اما انگار یه حاشیه خیلی حاشیه است که همه چی
حضوره،
یه حضور خاصی پیدا کرده. ما در نحو سلوک مرحوم قاضی حالا شاید نسبت چون انسان انگار جهانی هنوز انگار برای جامعه یه دینی مطرح نشده، میشد با اون سلوک و یه حس حال ارتباط با حق شخص در یک نسبت باشه، اما امروز که نمیشد باشد. یعنی به معنی این که چون دیگه نسبتی با قدرت و نسبتی با علم دیگه نمیتونه برقرار کنه. نه، ما وقتی با مارمیتو ازرمیتو نگاه میکنیم با همین بچه جدیدش هم میشه باهاش نگاه به گفتگو بشینیم. همین پیروز بود آقای نجات بر زحمت کشتن، یکی از بچه های مدافع حرمه قطع نخایی آورده بودن، گفت ما هر تیری میزدیم با همین ذکر و مارمیت ازرمیت لکن الله رما بود، گفت اگر ما آموزش ندیدیم. حالا من خدا افغانیم که باقی آموزش میدن. و هم گوه از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر با یه گردان داعشی 4 نفر آدم وایستد میم و تیران به ما نمیخورد. این حسی که این داره تو اون میدان جنگ انگار همه میخوان این حس داشته باشن و انگار ما باید با این تاریخ همتر مرحله علمش قدرتش انگار این نسبتی که انگار بین ما و این تاریخمون یه جدایی انداخته انگار باید دوباره برگردد انگار به تاریخمون. اصلا این گامو دست و پا زدنمون تو این تاریخ برای یه فلسفه جدید برای یک نحوه یافتنی است که نه گرفتارمون نیهیلیسمه و خدا مرده بشیم و نه گرفتار انالحقیمون بشیم. انگار یه نحوه حضور خاصی میخواند انگار به ما، حالا یه نوع فلسفه یه خاصی رو میخواند به ما از این جهت تذکر بشیم.
من هم میگم همین انگار همه میخوان اینجور باشن، ولو اقل ما بهشون بگویم که میشه در این قضیه شما بیاید. حالا به زبانمون متفاوت میشه اما بد نیست. یعنی تعبیرها این بود دیگه، میگه که با یعنی با عبودیتی پیش میاد که عبودیت که کنه هر ربوبیه و همون تعبیر ازرمیت ما رمیت معنی کردیم دیگه، و خود را ببخشید و انسان از خود محو میشود و به ربوبیت حضرت رب در عالم حاضر می‌گردد و طلب حضور خود در هستی را که معنای حضور خود در این تاریخ است احساس می‌کند.
چه شکلی محو میشه تا جهان؟
ها؟
چه شکلی محو میشه؟ آیا در غیر از در دیگری است؟
اصلا حس می‌کند که اینه. یعنی ما تذکر که بهش بدیم میگه که در و طلب حضور خود این تیکش هم میخوان یا قسمت
نه و انسان از خود محو میشود
به ربوبیت
و به ربوبیت حضرت رب در عالم حاضر گردد.
همینه، این که خودشه. یعنی خودش میگه واقعا این نیست که خودش هیچ کار است، به اراده الهی داره همه کارا میشه. خودش رو چند حالت داره، یا فکر که خودش داره میکنه که این شیطان میشه، یه وقته که به حکم وظیفه میکنه دوگانگی هست اما بالاخره بیرون از اراده الهی نیست، یه وقتش نه توحید اصلی همینه دیگه، که طرف حتی حس نمیکنه که در فناست، فقط حس فنا برش هست. چرا؟ به زبان دین اگه بخوایم بگم هر چه که جلو میره با عبادات خودش تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته خواجه عبدالله هی خدا میاد و ولایت خودش رو بیشتر ظهور میکنه، انسان انانیت خودش رو دیگه منتفی میبینه. نمیدونم منظورتون چیه اسمش از
نه من احساسم هست که این یکی مقصد برای نفی خود و میمدن یه سری با یه دستورات این تذکر توحیدی را که در تفکر در خود شروع کردن و حقیقت حق رو متذکر شدن این نفی خود همین آلسته آلسته میاد. اما این کار تو این تاریخ نفی خود دیگه اصلا تاریخ علانیت اصلا تاریخ خوده اومانیست من یه تاریخ خوده
ولی خوده که نیست انگار شده
هم خودیست که اینها این خوده نیست انگار در چه وجه میتونه این حس حضور
مثبته یا منفی
خوبه
یعنی میفهمه که دیگه هیچ کاری نیست اگر خودش را با خدایی که از رمیت ما رمیت از رمیت آشنا نکنید این زهر نیست انگاری از پادرش
خب من دنبال اینم میگم یه جور تعبیر که به حضرت یقه ما رو رفاقا میگیرن و حقا میگیرن یعنی ایدئولوژیک نشد
باری چلا
که ایدئولوژیک نشد مسئله ما چه شکلی میشه یه محو خود داشته باشیم و در این حال بتونیم این حس حضور و مرمیت از رمیت ها ایجاد کنیم این انگار الا در نظر به دیگری است یعنی من میخوام دیگه بیام هم استقبال هگل بیام توی مسئله انگار تاریخی است که تو در به دیگری و توجه به دیگری میتونی انگار از خودت نفع بشی و از خودت انگار خارج بشی میگم روی این
تاکید باش بیش از اینا بدونم تصورم اینه که اگر بشر خودش رو بیابد در عین اینکه هیچی نیست حضور خدا را جا خودش میابد این چیزی خوبیه است باید با هم دیگه بزن بش از اینا صحبت کنیم
ما اگر بیایم تقسیم بنده بکنیم افراد رو بر اساس این تقسیم اون چیزی که نیاز دارن رو برشون تهیه کنیم مثلا همین مخاطبین عام خود شما که همیشه با هاتون بودن اینا که دیگه از این جنس نیستن اینا همون چیزایی رو نیاز دارن که از اول برشون داشتیم از همون قدیم نیاز اون شیخ بهایی هم بیاد اینجا حرف بزنه میخواندش یه دهی دیگه هستن که به قول شما مثل اخوان و سادس و اینها که مستی خودشون رو احساس میکنن خب اینم این چیزیه که میفرماید دهی زیادی هم اینطوری هم ولی فکر میکنم یه دهی دیگه هم هستن که اونا دهی زیادن
منم نظرم صرف نیست روی قضیه
اون نفر سوم اینان که اصلا نمیدونن مستن و اصلا توجه به خدا هم ندارن به خودشون هم توجه ندارن و اینا زیادترند
وقت اینا که زیادترن با کدوم ادبیات میشد باشون حرف زد یعنی اینا معاند بحث معانده اینا رو که منظوره دون نیست که سرگردانه
خیلی از مردم جامعه خودمون که اصلا خداورشون مطرح نیست باز این ستا قسمت مونیم اینا که اصلا خداورشون مطرح اینا که میخوان خداپرست باشن اما گرفتار مدرنیته هم شدن و همون که میفرمایم یه نحوهی که چیزا موسیقی ها رو بیشتر از خدا ولی بازم خدا رو میخوام اینم گروهی هستن اما یه گروه سوم هم که همین عموم مردم متدین این تفکیکش
اگر میشه آره چرا بشتر. اگر سنت اصیل توحیدی رو همه اینا بفهمن در این حفظ مراتب همشون توی سنت حاضر میشن ما اینا تو تاریخ خوب داشتیم همون حتی زمان صفویه همه مردم اسمی کردن دارن زندگی میکنن خودتون میدونید یکی از انتقادایی که به مدرنیته هست اینه که میگه اکثر مردم دیگه احساس نمیکنه دارن زندگی میکنن حالا کاری به این نداریم اما رو همین یعنی واقعا ما با مردم توی زمانی که با هم دیگه بوده ایم حرفای اسیدی با هم زدیم که خودشون رو معنا کنن یا عموما آخه اینا اکثرشون مدرسه اومدن نمیدونم بعضی دانشگاه اومدن تقریبا ما با یه تاریخی با اینا حرف زدیم که دیگه اینا تو اون تاریخ خودشون رو حس نمی کردن بحث سومی پیش بیاد که الان باید چه کار کرد همون که گفتن نه حد اقل باید نشون داد و یه چراغی که سوسو می زند هنوز هست خاموش نشده است اگه مگه شما بعد از سقیفه چی داشتید جز یه چراغ خیلی ضعیفی به نام ولایت امیرالمومنین اما در هر صورت تاریخ رو همین چراغ لاغر تغذیه کرد به شکلهای مختلف خودی خلفا رو چقدر کمک کرد اما هرچند که اونا میخوان نادیده بگیرن اقل بحث اینه که این راه که راهیست که عده‌ای احساس کنن دردشون را میتونن باش درمان کنند اینا ازش چشم نپوشی حرف بیش از این هاست البته به نظرم، چون انقلاب دون انقلابی خاصه و من مثال صدر اسلام رو میزنم با حالا قابل مقایسه نیست. بفرمان.
حالا پیرو صحبت خود حاجی آقا میخواستم بگم کار دین این کاری به بحث دینش ندارم، ولی همون احساس بودنه که میگیم که به بشر امروز که تو خدا باش و نباش. یعنی اینو داریم پیشنهاد میکنیم توی این سوسو زدنه، یعنی کار سخت در میکنیم.
خودش هست، خود ذات انسان مگه این نیست که هم به نور الهی در عالم هست، پس در واقع خدا در صحنه است و تو هم نیستی، بفهم که نیستی خب برسته، یعنی این که میخواد بشه چرا بهش نگوی؟ آیا این حرف غلطه که بشر امروز به این چیزایی که دیگه ما بخوایم باورش بده، ما با باورش زندگی کنه راضی نیست؟ به جهت اینه که سعه خودش رو میخواد در عین حضور خدا را. اگه این طورست خب ما میتونیم باش حرف بزنیم.
باز تون سعه خودش هست؟
حتما هست، اما خودی که دیگه نیست، یه حسیست که خدا هست. نه محبا میدونین که یعنی مراحلی که میریم جلو آخرین مرحله فنا اینه که فقط حس حضور خدا که همه کارش رو دارید. یعنی وقتی هم که شمشیر میزنه این حسی که خدا دارد سرکوب میکنه جبهه کفر را حس میکنه. آیا به خودش حس میکنه این اراده را؟ نمیدونم، طوری نیست. بازم جا دارد اینه بگی یا بگوی که نه حتی دیگه به خودش نظر ندارد الا حسایی که نداشته باشد که اصلا فنا بی خوده. اینا رو بحث شده توی بحثای فنا. نهایتش نه که حضور خدا در همه عالم را با بود خودش حس میکنید، با بود خودش نه با فکر خودش ها. و حالا هنوزا بحث اینجا مونده است، آیا این بشر امروز اینطوری نمیخواد باشد و چون جواب اینطوری بهش نمیده، حالا با زبانهای مختلف این احساس میکنه پوچه، وقتی پوچ شد خودش هم میخواد مشغول کنه، خب میاد بزرگترین مسابقات رو ترتیب میده، چی کار کنه که نمیتونه با یه مسابقه کوچیک خودش قانع کنه، چون دیگه بزرگ شده باید کار بزرگ بکنه.
به نظر میاد که دوست داره باشه، ولی این انگار خیلی ترسناکتر از اون جایی که الان هست. یعنی به جایی به قول شما به سمت خود بگیر.
من گاهی میگم این بحثه که ما داریم میکنیم بعد شما میرین نماز میخونین چه بلایی سرتو میاد. یعنی ما همینطور یعنی دولت اشاره که نیپذیرید بحث را، اما اگه بپذیرید گرفتار میشید. یعنی دیگه هیچی نیست که عبادت کنید. خب وقتی هیچی نباشد عبادت آدم بکنه او چیکار کنه؟ آیا میشید که اقرار به حضور خدا فقط بودش بشه؟ اقرار، چون شما حمد و سوره را میگونید صحبت خداست دیگه، یعنی به جایی برسید که خدا داره خودش از این زبان حمد میکنه. دایه پیامبر این آیات قرآن چی طوری میخونده؟
حالا خدا خیلی عجیبه تره باید که امام صادق علیه السلام فرماد که وقتی مهدی میاد که سایی دور مهدی جمع میشن که شباهت دارن به عبد و شمس و القمر، به ماه پرست و ستاره پرست بیشتر شباهت دارن. این چه نحو بودی را باشون در میان میذاره و اونا تر چه حسی هستن؟ یعنی من حساب کنم که انگار هرچی به تاریخ مهدی نزدیکتر میشیم، این حرف های متقی از این جهت که انگار یک نوع نیهیلیسمی که نیست انگاریه، انگار طلبی یه نوع نحو بودنی خاص میکنه و یه نوع نحو دین داری داریم که یه خودی تو انگار توش هست، به تمام معنا انگار توش هست و بعد اون انگار با اون میتونه مرتبط بشه با اون چی که مهدی انگار داره باش در میون میذاره. یعنی میخوام از این جهت دارم میگم که معید این بچه است که اون کسایی که ما واقعا احساس میکنیم خارجن و تو فضا نیستن هستن، یعنی واقعا همین مستم و دانم هستن.
حالا بحث میمونه، خیلیش میمونه. حالا فراز بعدش هم به از هم داریم هم تو اینجا که معلقت هم به عز قدسه، که خب یه دعا عجیبی است، معلقت هم به عز قدسه چی چی یعنی چی چی میخواد بگه؟ حالا من فقط این متن یعنی همین ادامه نمیدم، این شما این متن تمومش کنم شماره 24 رو که یه خودی بس سطیرا نمونیم. عبودیتی که کل هر ربوبیت است و انسان از خود محو می شود و به ربوبیت حضرت رب در عالم حاضر می گردد و طلب حضور خود در هستی را که معنای حضور خود در این تاریخ است احساس می کند. ببینید دوباره یعنی اینجا خیلی به درد ما می خورد. با انقلاب اسلامی ما اینجا خیلی می تونیم جلو بیاد که احساس طلب حضور خود در هستی را، این طلب حضور خود در هستی و همین فرضی که ده میخواد در هستی حاضر باشد را که معنای حضور خود در تاریخ است. اینجا تفسیر زده حضور خود در هستی یعنی چی؟ یعنی این که بتونه در این تاریخی که واقع شده خودش رو حاضر کنه، جا داشته باشد، نظر داشته باشد، بیگانه نباشد. احساس میکند و عبودیت را در معنای دیگر دنبال میکند. عبودیتی که قدیس در آن جنگل از آن سر در نمی آورد، گوش بدین، سر در نمی آورد و بشر جدید به دنبال آن است. عبودیتی که در بستر قرب الهی است و معنا گزیدن و معوا گزیدن در حضور خدا و بازگشت آتشی که فعلا نیست ولی زندگی با آن آتش قدسی در این تاریخ ممکن می شود.
هم نبوده آجا.
همیشه هم بوده است، هر دوتاش. یعنی شما تو جنگ و شب حمله و جبهه و اینا خیلی بوده است، همونم بچه ها حس نمی کردن بوده است، اما یه آتشی است که ما می تونیم باش خودمون رو از نیهیلیسم نجات بدیم. من می خواهم بگم در هر زمانی از جنس خودش بوده است ولی طوری نیست، اما این شدتی که شما امروز نیاز دارید این یه چیزی هست که انگار باید بیش از قبل بهش نظر کنیم. آتشی که فعلا نیست ولی زندگی با آن آتش قدسی در این تاریخ ممکن می شود. نه من در این تاریخش حرف دارم، ممکن می شود. وگرنه است این جمله مهمه، سرمایه داری که مخصوص تاریخ مدرن است به جای زندگی می نشیند. یه بحثای خیلی خوبیه، حالا شما حساس بشیم اصلا چی توش سرمایه داری به وجود من، یعنی باشه سرمایه داری پول داری نیست، سرمایه داری هویت بخشی به خود است از طریق سرمایه. خب بشر چرا احساس کرد که باید یه همچه هویت بزرگی برای خودش دنبال کنه؟ اینا را به خوبی باید با هم بحث کنیم. شاید تمام بحث ها را من اگه بتونم بحث علل طلوع سرمایه داری یا بگم همه حرف همه تونستم باش بزنم. ببینید دیگه سرمایه داری این نیست که مثلا یه ده تا ده داره دا به کشاورزا بگید برین کار کنده. اینا نه آقا، سرمایه داری یه آدمی است که میخواد همه سرمایه ها را با خودش معنادار کنه، خودش هم معنادار کنه. این پدیده جدید است، کلا سرمایه داری پدیده جدید قرن 19 و 18 و ایناست. چرا این کارو کرد؟ برای اینکه می‌خواست یه چیزی بشه که اون را با هویت قدسی جهان گیر بودنش باید بشه، نتونست. حالا چرا نتونست؟ این اوله بحث است. ما از واسط قرن 19 میبینیم که بحث وارونه شد. حالا یا کلیسا نتونست درک کنه که هگل اینا رو کلیسا نتونستن درک کنه، خود بشر بگو مثلا یهودیت اومد نفوذ کرد، بالاخره از ما از وسط قرن 19 میبینیم که بشر دیگه اون حال و هوای عجیبی که داشت باش زندگی میکرد و نداشت. خودمون تو جنگ و جبهه خیلی جا میتونستیم حاضر باشیم و بودیم، اما یه مرتبه با تیپ جبهه سازندگی در واقع همه چی ریخ به هم، همه چی وارونه شد. خب حالا اینجا صحبت نیست، چی تو میشه که بشر مسئله سرمایه داری هویت بخشش میشه؟ اینا برگردونین به اون که یه چیزی میخواد به وسعت سرمایه داری مدر. خب ندادن بهش، سرمایه داری اومد معنا برای شد. وگرنه سرمایه داری که مخصوص تاریخ مدرن است به جای زندگی مینشیند و خود را به صورت زندگی به ظهور می آورد که دروغی سخت فراگیر، حالا ما بگیم و نگیم بالاخره امرو هست، و ادعای ما این است که انقلاب اسلامی جای این جاش مقابله با اینه. و اینا یه روز با هم دیگه بتونیم بیشتر صحبت کنیم. نمیدونم شما الان مثلا این راکفلر ها اینا که مثلا اینا رو چطوری روانشناسی میکنید؟ یعنی اینا واقعا سرمایه داریشون براشون پوز و افتخار است یا زندگیه؟ چه حسی دارن؟ یعنی حسشون حس پولدار بودن است و امنیت به آینده و اینا؟ من اینجوری نمیفهمم اینا رو. اینا معنای خودشون را اینا رو میگوییم ما، اما با اون عمقی که اونا دارن. مکرر بنده عرض کردم چند بار که اگر که بدونین این پروشه چه بر سر این طرف میارد که داره، هیچ وقت ما اصلا نمیتونیم تصورم بکنیم که اینا ما مثلا فوقش یه ماشین داشته باشیم پوز میده ما افتخار کنیم. اونا اینجوری نیست، اونا نحوه بودنشون را دارن. سرمایه داری جدید یه چیزی دیگه است، مقابل داره، مقابلش انسانیست که اومده است هویت جهانی پیدا کنه. ببخشید من خیلی حرف زدم، حالا بفرمایید شما.
من چند تا نکته بزنم سیدی مدنی از دکتر داوری بود خواستم از قسمت چه بخونم بگه وقت فرصت شد. اما یه بحثی که به نظرم رسید توی بحث شهید آبینی رم من یه تحریک کردم، به نظرم شاید دوبارم جاش باشه، این تمثیل در واقع حالا مصله افلاطونی و حالا به تعبیر این تمثیل قرآن یه شب و روز یا اون چیزی که آوینی ازش استفاده میکنه که در واقع نسبت ما رو با جهان توی این شب و روز میخواد تبیین کنه. حالا من اینو میگم ببینید شما میشه بر این اساس فکر کرد یا نه. ببینید ما در واقع اگر اون روز رو بگیریم روز به استطاع روز وحی در واقع و آغاز یک جهان، حالا یا به تعبیر بگیم اسلام، خب طبیعتاً حالا به شهید آوینی هم میگه که این روز به یک شبی میرسه. اما شاید این شب شدن شاید چیزی نباشه که بخوایم باش مبارزه کنیم، یعنی امریست که در واقع این دوران های این جهانه. شاید اون مسئله که اتفاق میفته و چالش برانگیز میشه روشن کردن شبه، همون چیزی که حالا به نوعی میشه گفت تاریخ متافیزیک در واقع به عهده گرفته، این که در واقع در به اصطلاح در مواجهه با جهان میخواد خودش در واقع جهان رو تفسیر کنه و نشون بده که جهان چیه، که تو نقطه اوجش به در واقع تاریخ مدرن ختم میشه که پیدایش علمه و در واقع حالا بگیم مثلا به یه معنا عصر روشنگری، عصری که در واقع اینجا خود بشر به نحو تاریخی نه به نحو فردی به عهده میگیره که پیرامون خودش رو روشن کنه. من حالا اینجا برای اینکه مثلا خودم اینجوری میفهممش که مثل همین چراغ روشن کردن ما تو شبه، در واقع انگار ما به عهده میگیریم که خودمون محدوده خودمون رو روشن کنیم. بشری که این نگاه رو نداشت خب منتظر صبح بود یا منتظر صبح بود یا چشمی به ستاره ها داشت، اما وقتی که دیگه با به اصطلاح روشنایی خودش میخواد زندگی کنه دیگه انتظار صبح معنی نداره و اصلا شبی هم معنی نداره،
ستاره ها روز دست بله.
به تعبیری اصلا در چنین افقی اصلا فکر نمی کنه، معنی که شب رو هم نبوده خورشید میدونه و نهایتاً روشن کردنش با اون چیزی که خودش میداند و میفهمد. خب این بشر اگر در واقع به یک بیابانی گرفتار بشه که دیگه اونجا نتونه خودش روشن بکنه، این در واقع انتهای دنیای خودشه، یعنی جایی که دیگه خب چون به عهده گرفته که خودش روشن کنه و خودش هم نمیتونه روشن کنه، پس اینجا میشه پایان دنیا و حالا به تعبیری مثلا بگیم حالا همون نهیریس و پوچی که اینجا بی خردی دوچاره این بشر میشه. یعنی ما توی اون در واقع اون بشری که خب حالا وارد عصر روشنگری میشه، واجده خردیه که به هر حال در شب زندگی میکنه، در روز هم زندگی میکنه، اما وقتی که به این نقطه میرسه که دیگه نمیتونه روشن بکنه، اینجا بی خردی آرزش میشه و شاید سودای محالی بهش در واقع دوچارش بشه که توی این سودای محال حالا به تعبیری از عناصر فرهنگ گذشته استفاده کنه برای اینکه شاید این مثلا جهان خودش رو روشن کنه. که خب به نظرم بحثای دکتر داوری یه مقداری ناظر بر این وضعیت، یعنی وضعیتی که نمیخواد در واقع این نیهیلیسم رو بپذیره و هنوز در اون ادعای عصر روشنگری خودش رو قرار داده، ولی در واقع جهان گذشته خودش رو میخواد در واقع حالا برای روشن کردن این دنیایی که درش گرفتار شده بسوزونه و مصرف کنه و همیشه بیاره اینجا. اینجا نکته ای که شما میفرمایید به نظرم میشه اینجوری گفت که اگر ما به آن خردی که در عصر روشنگری به اصطلاح متولد شد توجه بکنیم، وقوف به این محدودیتش هم پیدا میکنیم و شاید توی اینجا دیگه در انتظار این نباشیم که با هگل نظامی بسازیم برای بودن خودمون در این حالا بیابانی که گرفتار شدیم. اینجا اگر ما به اون خرد وقوف پیدا بکنیم، حد اون عقل رو هم میتونیم در واقع بهش برسیم و انگار توی این حالت هست که انتظار معنا میشه و به تعبیری حالا همون که شما میفرمایید میگید با یک کورسوی نوری زندگی میکنیم، یا همون ستاره ها که حالا ما بگیم مثلا مقام اهل بیت علیهم السلام هست، یا در انتظار صبح زندگی کردن. اینجا دیگه میتونیم حداقل از این بی خردی آزاد بشیم، بی خردی که مدام انگار میخواد همه اون چیزی که در واقع از گذشته خودش هم داره اینا رو به پای در واقع این گرفتاری خودش بریزه و انگار یه جوری میخواد خودش روشن کنه، خودش نگه داره اینجا و نمیخواد بپذیره که اینجا دیگه جایی نیست که تو بتونی خودت روشنش کنی. این به نظرم نقطه در واقع به اصطلاح حالا مسئله و مشکل ما یه مقداری اینجاست که ما هنوز باورمون نشده در شبی به سر میبریم که این شب دیگه در واقع سوبژکتیویته یا اصل روشنگری نمیتونه روشنش کنه. هنوز در این سودا هستیم که با عقل، حالا میگم عقل غربی اینجا یه مقداری با سودای عقل قرن 19 عناصر فرهنگ خودمون رو در واقع بیاریم برای روشن کردن جهان جدید که صورت‌های مختلف داشته. یعنی مثلا حالا از همون مثالی که شما زدید که در واقع مثلا از هگل استفاده میکنن ولی هگل رو انکار میکنن و با هگل میخوان یک نظامی بسازن، تا شکل‌های مختلف دیگه‌اش که تفسیرای مثلا نمیدونم باز این تعابیرات خیلی شاید جالب نباشه، باز تفاسیر هگلی از ملا صدرا یا حتی مثلا که بعد برخیش به فلسفه تحلیلی هم منجر میشه از ملا صدرا، برای اینکه ما بگوییم ملا صدرا برای امروز ما حرفی دارد. یعنی اینجا ما هنوز محدوده این متافیزیک رو که به پایانش رسیدیم و دیگه توان روشن کردن نداره، یعنی اگر یک زمانی به اصطلاح حداقل محدوده ای رو برای انسان ها روشن میکرد تا یه عقلی داشته باشن، حالا اون و به این به اصطلاح بیخردی، پریشانگویی و هزیانگویی نیهیلیسم دوچار نشن، این رو ما هنوز میخوایم با اینا ترمیمش کنیم. ما نمیخوایم بپذیریم که این هزیان گفتن این بشر جدید رو، اگر حالا من واجیش خیلی شاید مثلا نیدیست به یه وجه مثبتی هم میشه بهش نگاه کرد، این هزیان گویه بشر جدید رو اگر در واقع نتونیم درک بکنیم و به تعبیری نتونیم، نمیدونم این واژه رو چجور بگم، نتونیم جهانی رو مقابلش بذاریم که این جهان به نظرم میشه گفتر خیاله، جهانی رو مقابلش بگذاریم تا صبوری پیشه کنه در این بیابان، به نظرم مسئله هر روز حادتر میشه، وضعیت توسعه نیافتگی مدام در واقع پریشانیش بیشتر میشه و همطور که گفتین نهایتاً به یک جهان مصرفی سرمایه داری و حتی شدیدتر از اون، یعنی حالا این جهانه مثلا فضای مجازی که در واقع هیچ چیزی شاید مثلا در واقع براش تا انتها هم نداشته باشه، یعنی انگار سر هیچ چی به وجد میاد در واقع مبتلاش میکنی. ببخشید من دیگه
به نظرم باید طول این قضا یا از این جنس بحثا بشه تا هی ریز بشه مطلب که آیا واقعا حالا دوباره هنو حرف هست که خب حالا این انقلاب اسلامی جاش کجاست، حالا تلاشمون اینه که ببینیم جای صحیحش کجاست در واقع. خب اینه همه
جا جایش همین صبر است،
خیلی خوبه، یعنی این که میگوین اما نه صبری که انتظارمون انتظار خیلی منطقی است، ما پشوانه انتظار منطقی مون میتونیم به صحنه بیاریم و مشروط به اینه که بودنمون رو حس کنیم. میدونید دوباره نرین تو بحثای اخلاقی که دوباره دنبال یه تصوریم، ما دنبال یه تصور نیستیم، دنبال یک احساس حضوری. احساس حضوره چیزیه که امثال های دیگر اینا هم که به کمک میان، برای اینکه اونا هم همینا میخوان، حالا بعدن بیشتر شاید روشن بشه که این رو میخوان، اما گویا از اونا ما میتونیم هم جمله آقای با اونا فکر کنیم، اما دستگاهی که میخوایم بیاریم وسط دستگاهیست که نه نسبت به اونا بیگانه است، نه هم تو بحث نگاه مسیحیه نارم بپذیریم که شدیدن میخواستن یه مسیحیت زنده ای را بیارن وسط، کافی نیست. حالا بازم بحث میخواد به نظرم، حالا میخواد رفقا بازم پیشنهادی داشتن بفرمان.
این فرا تاریخی هم من با این صبر میشد یه ذره فهمید، یعنی فرا تاریخی بودن حقیقت و قرآن و اهل بیت، یه وقتی که ما میایم اینا رو یه بالای تاریخ نگارشون میداریم، در هر زمانی نیاز شد میکشیم پایین استفاده میکنیم، اونایی هنرمندن و در تاریخن که همیشه حواسشون هست، این حقیقت تاریخی در هر دوری قابل استفاده است و نوری میتواند روشن میکنند، ولی انگار این نیست، انگار همیشه فرا تاریخ نه یعنی یه حقیقت اون بالا و همیشه در دست رست، فرا تاریخ یعنی غایب از تاریخ،
اما چشمنداز
و ناظره به پسوردا، حاضره در عاقبت. لذا تاریخ عصر غیبت به هر حال تاریخ شبه و فرا تاریخی بودن یعنی هم واره در انتظار حقیقت به سر بردن. اینه که من اینجا میگم شما که میفرمایید که بازگشت عتشی که فعلا نیست، این فعلا نیست، از سقیفه رفته دیگه هم نیمده، انقلاب اسلامی یه نوع به قول رفقای بین طلوعینیه که هنوز شبه و نوید صبح درش خیلی پر رنگ شده. فرا تاریخ بودن یه ذره اینه انگار.
نه لو فرا تاریخ من میگم حالا اصلا میشه به این شکل هم بهش فکر کرد که خب ما از اسلام دیگه دور دور اسلام به این معنا که
ولی به انتظار
این شب هم شبیه که درش اسلام هست، به این معنا که این جام دیگه این در واقع مثلا ما هنوز به پایان اسلام که نرسیدیم، توی همین دوره اسلامه که یه مدرنیته ای هم سر بر میاره. خب یعنی اینجا به این معنا خب حتی شاید مثلا نمیدونم واژه فرا تاریخی هم نمیدونم چقدر لازمه به کار ببریم، چون این عهد و این تاریخ تاریخ اسلام. وقتی که ببینید باز این حالا نکتهش به نظر من اینجاست، اگر که ما به اصطلاح در عهد اسلام باشیم، یعنی یه وقتیه که خب ما این عهد رو مثلا این عهد اسلام رو درک نمی کنیم، ولی این عهد اسلام پایانش شروع مدرنیته نبوده.
بله،
به یه معنا که بخوایم بگیم مثلا اینجا
اصلا اینجور بگیم مدرنیته در شب صبح اسلامه.
داریم اینا، شاهدم داریم. عجیبه با. یعنی از رفلکس های اسلام اینا بله. داشتن نه نه شاهد داریم. شما هم فرماش داشتیم. کمک کنید.
صورت مسئله یه خود فارغ از مثلا آیوازی و مثلا امام و شهدا نسبتیه که ما با متون خودمون یا با میراثمون یا با سنتمون برقرار میکنه. سوال من یه خود اینجوری برای خودم تقریب میکنم، آیا واقعا ما دست رسید داریم به ابن عربه امروز یا نه؟ آیا ما دست رسید داریم به قاضی یا نه؟ یا این چیزی که به اسم قاضی میشناسیم ما قاضیه یا نیست؟ اگه واقعا ما یه جورایی متافیزیک زده باشیم که نوشناش خیلی هست که هستیم، ما الان داریم با تمامی داشته خودمون که حالا اسمش هم میذاریم عهد مثلا تاریخی، با یه خطری مواجهیم که رجوعمون رجوعی است که داریم نیست میکنیم میراث خودمون. پس بنابراین انگار ما احتیاج داریم ببینیم که آگاه باشیم یا متوجه این خطر باشیم که تو این نسبتی که داریم با میراث خودمون برقرار میکنیم داریم اتفاقا از دست میدیم اینا رو. و خب سوال اینجا جدی میشه که بیان بگیم چگونه واقعا ما میتونیم دو مرتبه زنده به همه آنچه داریم، هم از قرآن، نهج البلاغه، روایات، صحیفه سجادیه، تا برسیم به میراث مشروع مثلا حکمی عرفانی، تا مثلا حتی اشخاص هست. فکر میکنم مسئله این نیست که آیا قاضی کار آمده است یا نه. سوال اینجا من اینجوری میبینم که آیا این قاضی که ما میشناسیم باش روبرو شدیم یا نه. یعنی اگه که ما مثلا فرض میکنیم عرفان را معادل مثلا حق طلبی و تحقق ببینیم، این است که این رجوع ما منجر به تحقق میشود یا نمیشود. یعنی آیا الان این چیزی که مثلا ما الان باش روبرو هستیم، حتی اون دینداری هایی که مثلا گفتیم تو مسجد ها خیلی مردم مشغولن، آیا واقعا تحققه یا نه معذورن از این جهت بهش میاد. یعنی آیا با حقیقت رو به رو هستند و با حق دارن زندگی میکنند یا نه؟
درست، تذکرتون خیلی بجاست چون این خطر هست تو این نوع بحثا، ولی اون طرفش هم دو تا چیزا نیگر داریم و این حرفارم نیگر داریم. یکی این که بالاخره خودتون دارین در معارفتون که پروردگار در یامهای مختلف شؤونات مختلف داره، یعنی این به معنایی نیست که به قول شما اون همه حضور خدا را نادیده بگیریم، حضور تاریخش اینا غفلت ازش نکنیم. یکی هم خود بشر، آیا بشر اون روایتی که میگه بشر آخر و زمان بشری است که سوره قل هو الله احد شش آیه اول سوره حدید جواب طلبش میده، ازش بر نمیاد که بشر آخر و زمانی ظرفیت عجیبی داره تو این ناسور آیه فوق العاده، آیات فوق العاده ها من رام به قولش با این نگاه کنیم. وقت حرف ما اینجا میشه که ما اینها رو چطوری جمع کنیم که هم در گذشته زمین گیر نشیم و هم که میگن محال است اگر که اون ثروت توحیدی گذشته را ازش چشم بپوشیم، همون تجدد بی ریشه و بی پایه میشه. این ولی ظاهرا این کارو نمیکنیم. نه اگه میکنیم بعد کاری میکنیم، یعنی وقتی داریم با هم صحبت میکنیم، وقتی مثلا ما میگم ما نگاه مرحوم قاضی امرونی میخوایم به اعتبار اینکه بخوایم تو اون محفله که بشر تعریف شده است. ببینید مرحوم قاضی جلسات عرفانیشون قبل از نماز صبح میذاشتن، خب نمیشده غیری. اصلا اینا رو بلدین دیگه، همه میگن تو نجف هیچ کی وقتی مرحوم قاضی نگاه که اصلا باورش نمیاد که این مرد اصلا عرفان میدونه، عنوان یه استاد فقیهی که چرا این کارو میکرده. جای اصلا ظرفیت بشر همین بوده، چهار تا آدم نخبه که همون هم فرا تاریخه باید. این جدی که اونا هم که دارن با قاضی کار میکنن بالاتر از تاریخ منجمد هم نگم، تاریخ خودشون است که راضی میشن به همون دستوراتی که دین داده است. اما اینا میبینن انگار افقی در پیش است، انگار یه ابعادی از خودشون میشناسن که باید اون ابعاد جواب بدن. با این دید شاید بحثمون درست درد، اما اگه یه وقت بخواد، همین خطر هست که یه وقت ما بگون که سیره قاضی امروز نمیخوان. خب سیره قاضی خیلیش همون از که بشر امروز نیاز داره، ولی یه جوری حالا عکسش رو دیدین دیگه، من متاسفانه نمیزنم بعضی این نشری یا تکون نمیخورن از اون، با من هم مصاحبه میکنن و هرچی هم میگم که خب همه اینا به جا یه طرف دیگه هم داره، اونا هم بعد میفتن آیا تو هستی، یعنی یه مرتبه انگار با حضور خدای حی حاضر مسئله دار بشن. بس هنوز مشکل داره.
خب که مثلا مثل هایر گریا گادامر به کار میبرن، مثلا میگن از یونانی ها یونانی ترفیج میبرن، یعنی انگار همون داشته یونانی ها داریم اما انگار میتونیم با داشتنش جلو بریم. یا مثلا کاری که گادامر میکنه تو نسبت مثلا با کانت، نمیدونم دونه دونه اینها، انگار اون دغدغه و طلبو میگیره و سعی میکنه اونو از اون محدودیتش آزاد بکنه بعد از آشنا شدن با حدش، قدرش، اندازه محدودیت. تونو بگیم الان مسئله ما اینه که یعنی مثلا ما مواجهیم با مثل قاضی که البته محدودیت هایی داشته، ما الان از قاضی باید قاضی تر باشیم نه در نفیش این اتفاق بیفته.
حرف خوب علامه طباطبایی ادامه قاضی هن که امروز ما بیشتر میتونیم باشون حاضر باشیم، علتش هم اینه که درگیری بیشتری با جهان مدرن پیدا کردن. دیدیم که حالا بگه بلدین دیگه، چرا حرف درسته، فقط اونم باشد که ما وقتی داریم بحث تاریخی میکنیم همین کار که هایدگر میاد کانتا هایدگری میخونه، آیا ما میتونیم مثلا همین کار بکنیم؟ و به نظر من کار خوبیه که های قاضی رو با امام خمینی وار بخونیم، تقریبا همین کار همین کار رو میکنیم، اگر غیر این از کار خوبی نیست. خب بخواهید که
سوال مرکزی آقا نجات باشد
حرف مونده است اما همطور تموم بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.